در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 10 بامداد پنجم آذر ماه سال 1395 خورشیدی است که برابر است با 25 ماه نوامبر سال 2016 میلادی. سلام گرم همگی ما در این رادیو فردا در این روز آدینه به همه شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و در صفحه نخست این همکاران حمید فاطمی است با دستی پر از خبر و به رسم معمول با خبرها آغاز می‌کنیم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات پلیس و بهداری عراق گزارش داد که شمار قربانیان انفجار انتحاری در یک پمپ بنزین در عراق به حدود 100 تن رسیده است که بیشتر آنها زائران ایرانی هستند. این انفجار روز پنجشنبه در منطقه شوملی در استان هله و در حدود 80 کیلومتری کربلا رخ داد. از سوی دیگر رئیس اورژانس ایران شامگاه پنجشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت بر اساس آخرین اخبار در این انفجار تاکنون 71 نفر کشته شدند که 24 نفر از آنها قطعا ایرانی و 14 نفر احتمالاً ایرانی هستند. به گفته رئیس اورژانس کشور در مجموع احتمالاً 41 نفر از کشته شدگان ایرانی هستند. او همچنین گفت از 30 نفر زخمی های این انفجار 24 نفر افغانی و 6 نفر ایرانی هستند. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در پی رسیدن آتش سوزی به شهر حیفا، سومین شهر بزرگ اسرائیل، حدود 50,000 تن از اهالی این شهر خانه های خود را ترک کرده و دولت از صدها نیروی ذخیره ارتش برای کمک به آتش نشانان و ماموران پلیس کمک خواسته است. رئیس پلیس اسرائیل احتمال عمدی و سیاسی بودن شروع این آتش سوزی را منتفی ندانسته است. وزش باد و خشکی هوا باعث رسیدن سریع آتش به حومه شمال حیفا شده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، روسیه، قبرس، یونان، ترکیه و کرواسی برای خاموش کردن آتش به کمک اسرائیل شتافتند. این آتش سوزی از 3 روز پیش آغاز شد اما روز پنجشنبه شدت گرفت. شماری از مغازه‌های طلافروشی در تهران و زنجان در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده 9% طلا مغازه‌های خود را بستند. خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه از تعطیلی مغازه‌های طلافروشی در پاساژهای تهران، نور و بازار زنجان به دلیل اعتراض به بالا بودن مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا از مکاتبات با ریاست جمهوری و مجلس برای کاهش این مالیات به 3% خبر داد. بر اساس این گزارش، محمد صفایی رئیس اتحادیه طلا و جواهر زنجان گفت مالیات بر ارزش افزوده با رقم 9% فعلی قابل پرداخت نیست. وی گفت با پیگیری‌های معاونت امنیت سیاسی استانداری و مدیر کل دارایی استان قرار شده این مغازه‌ها کار خود را از سر گیرند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که در پی بارش برف در 2 روز گذشته شبکه توزیع برق در استان مازندران دچار اختلال شده و 5 شهر این استان، شهرهای ساری، سوادکوه، آمل، بابل و محمودآباد همچنان با قطع برق روبرو هستند و بیشترین خسارت تأسیسات شبکه برق را متحمل شدند. بنابر گفته یک مقام استان مازندران، 15 اکیپ از تهران در حال حرکت به سمت آمل برای رسیدگی به مشکلات تأسیسات شبکه برق هستند. گزارش‌ها از مازندران حاکی از آن است که سرمای نابهنگام در این استان و بارش برف موجب افزایش استفاده از گاز و در نتیجه افت فشار گاز شده که به گفته نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، مسئولان مربوطه در حال رسیدگی به این مشکل هستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. شماره کشته شدگان انفجار انتحاری در نزدیکی کربلا که بیشتر آنها زائران ایرانی هستند به حدود 100 تن رسید. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. آماده باش در 16 استان برفگیر ایران.
در ایران عمدتاً تمرکز مدیران بر امور روزمره است و نه امور غیر مترقبه.
حزب الله ایران خواستار صدور اشد مجازات برای سعید طوسی، قاری قرآن متهم به تعرض جنسی شده است.
یعنی دستگاه قضایی که قرار بود حافظ جان، مال و ناموس مردم باشه، در هر سه این موضوعات به شکست رسیده.
از وضعیت محمد علی طاهری، زندانی عقیدتی، 40 روز است که اطلاعی در دست نیست.
حتی بعد از این که محکومیتشون تموم شده، مورد ضرب شب قرار میگیرن، دیدارهاشون قطع میشه و تنها چیزی که در دستشون بوده این بوده که برای اینکه بتونن صداشون رو به گوش همه برسونن، اعتصاب غذا بوده.
گزارش تحلیلی ورزشی و برنامه هفتگی تابو، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات پلیس و بهداری عراق گزارش داد که شمار قربانیان انفجار انتحاری در یک پمپ بنزین در عراق به حدود 100 تن رسیده است که بیشتر آنها زائران ایرانی هستند. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، هم اکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم و درباره جزئیات بیشتر این مسئله بشنویم.
اله سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. ساعتی پیش وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که شمار کشته شدگان ایرانی به 71 نفر رسیده و هنوز در میان زخمی شدگان هیچ ایرانی شناسایی نشده. عملیات شناسایی اجساد قربانیان ادامه داره، اما شدت انفجار و سوختگی اجساد باعث شده که این روند هم دشوار بشه. 11 تن از زخمی شدگان از افغانهای مقیم ایران بودند که همراه کاروانهای ایرانی برای زیارت اربعین رفته بودند. اما جزئیاتی که پلیس عراق اعلام کرد از روند حادثه این بود که حادثه در منطقه در نزدیکی شهر هله روی داده، در یک سراحی که مرتبط میکنه نجف رو به قادسیه و بغداد و به طرف دیگه هم خودش رو به مرزهای ایران میرسونه. این زائران داشتن برمیگشتن از زیارت اربعین که این اتفاق افتاد در این استراحتگاهی که محل توقف کاروانها هست برای نهار و حتی نمازخونه‌ای در کنارش هست، در کنار این استراحتگاه هست، اینطور که منابع پلیس عراق میگن، و یک پمپ بنزین هست. این اتوبوس ها اینجا متوقف بودن، 5 اتوبوس متوقف بود در این استراحتگاه که ناگهان یک کامیون بمب‌گذاری شده منفجر میشه و باعث این حادثه میشه که شمار زیادی کشته میشن، دست کم 100 تن به گفته خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولان امنیتی عراق که اکثر کشته شدگان هم از زائران ایرانی هستند.
از اونجایی که داعش مسئولیت این حمله انتحاری رو بر عهده گرفته، در فرصت کوتاهی که باقی مونده ایلیا، شاید بتونی در رابطه با موصل و محاصره شدن داعش برامون بگی و چند محله دیگری که به تصرف نیروهای مختلف در اومدن.
تشدید محاصره موصل از جهت غرب بوده. اله شبه نظامیان شیعه موسوم بهشت و شعبی آخرین پلی که مرتبط میکرده موصل رو به جاده های منتهی به سوریه منفجر کردن و با توافقی که با پیشمرگهای کرد در منطقه سنجار کردن، تقریبا از طرف غرب موصل به محاصره در اومد. از طرف شرق هم از قبل عملیات در جریان بود و نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق تونستن در محله‌های شرقی موصل پیشروی‌هایی داشته باشند، با وجود اینکه در محله‌های شرقی جنگ خیابانی ادامه داره.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از شما. 9 دقیقه از بامداد آدینه رو پشت سر گذاشتیم و بشنوید که در پی بارش برف و کاهش دما، سازمان مدیریت بحران ایران در 16 استان برفگیر آماده باش اعلام کرده. همچنین وزارت کشور از شهرداران و دهیاران سراسر کشور درخواست کمک کرده. به گزارش شرکت ملی گاز ایران، 26 استان از 31 استان کشور دمایی زیر 0 درجه دارند و بارش شدید برف باعث قطع شدن برق بسیاری از شهرها شده. مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، در گفتگو با رویا ملکی از رادیو فردا از مشکلات مدیریت بحران در ایران میگوید.
من فکر میکنم سه مشکل جدی در مدیریت بحران‌ها در ایران وجود داره. مشکل اول اختصاص منابع هست. در ایران عمدتاً تمرکز مدیران بر امور روزمره هست و نه امور غیر مترقبه. منابع معمولاً به اموری اختصاص پیدا میکنه که مشکلات روزمره مردم رو نشانه میگیره. مسئله دوم شکاف میان انتظارات و خدمات عمومی هست. به عنوان نمونه امروز در همه جای دنیا اتومبیل ها رو مجهز به زنجیره چرخ نمی سازن چون انتظار میره که در شرایط برف شدید دولت یا شهرداری ها از جاده ها محافظت کنند، اونها رو پاک کنند. اما در ایران متاسفانه این خدمات به موقع به مردم ارائه نمیشه. و مشکل سوم هم مدیریت هست. اصولا مبانی مدیریت در ایران مبانی مدیریت علمی عقلانی نیست، بیشتر مدیریت هیئتی هست. مثلا در چند روز اخیر بیشتر امکانات کشور برای مدیریت راهپیمایی 40 در عراق اختصاص پیدا کرده بود که کاملا یک مدیریت هیئتی است و نه یک مدیریت عقلانی علمی در خدمت نیازهای جامعه.
آقای محمدی، به نظر شما دولت، شهرداری یا سازمانهایی که باید کنترل شهر رو در شرایط بحرانی مدیریت کنند تا چه میزان آمادگی دارند؟
یک بخشش آمادگی عمومی است، یک بخشش آمادگی سازمانها و نهادهاست. متاسفانه در ایران این آمادگی در هر دو وجهش وجود نداره. آموزش عمومی به اندازه کافی از مجاری مختلف، از حالا چه از طریق بروشورها چه از طریق رسانه‌ها، در اختیار مردم قرار نمیگیره که در شرایط بحران چگونه عمل کنند. همچنین مردم آمادگی عملی هم ندارند. به عنوان نمونه در همه جای دنیا ساختمان‌های عمومی معمولاً تمرین‌های مربوط به آتش نشانی دارند در شرایطی که احیاناً آتش بگیره ساختمان چگونه عمل بکنند. این گونه تمرین‌ها تمرین‌های ادواری است. در ایران اصولاً این گونه تمرین‌های ادواری انجام نمیشه. آمادگی ذهنی، آمادگی علمی و آمادگی عملی برای مواجهه با بحران‌ها وجود نداره در ایران.
به نظر شما دولت در زمینه خدمات عمومی چه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی تا الان انجام داده؟
سه زیرساخت در این زمینه اهمیت داره. یک بخش مربوط میشه به جمع‌آوری، تحلیل و نشر و پخش اطلاعات. امروز بسیاری از بحران‌ها مثل سیل، مثل طوفان، یخبندان، اینها قابل پیش‌بینی هست و شهرداری‌ها یا دولت‌ها می‌توانند با جمع‌آوری اطلاعات به پیشواز این گونه بحران‌ها برند و خطرات جانی و مالیش رو کاهش بدن. در ایران متأسفانه تمرکز چندانی روی این موضوع وجود نداره. بخش دوم زیرساخت‌ها مربوط میشه به تأسیسات و امکانات زیربنایی، مثل وجود کامیون‌های شنبیزی یا نمکریزی، پناهگاه‌های موقتی که تعیین شده برای اینکه مردم در شرایط بحران به اونها پناه بیارن، یا تجهیز آتش‌نشانی‌ها، اورژانس‌ها و بیمارستان‌ها. من دیدم که در ایران این گونه امکانات به اندازه کافی و برای شرایط متناسب با آب و هوای ایران در ایران فراهم بوده باشه. و زیرساخت سوم هم سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی هستند. اینها خب هم کار ذخیره سازی امکانات رو انجام میدن، هم کار توزیع امکانات رو انجام میدن و هم دادن خدمات در شرایط اضطراری رو. در ایران به اندازه جمعیت 80 میلیونی و در شرایط متناسب و به موقع سازمان ها نمی توانند این گونه خدمات رو به مردم ارائه بدن.
مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، در گفتگو بود با رویا ملکی از رادیو فردا و از مشکلات مدیریت بحران در ایران می گفت. حسین الله کرم، دبیر شورای هماهنگی گروه حزب الله ایران، خواستار صدور اشد مجازات برای سعید طوسی، قاری متهم به تعرض جنسی شد. دبیر شورای هماهنگی حزب الله در بیانیه‌ای در صفحه اینستاگرامش از دادستان خواست که به عنوان مدعی العموم علاوه بر درخواست اشد مجازات برای طوسی، در دفاع از به گفته او مکتب اسلام و قرآن پرونده دیگری نیز علیه حامیان سعید طوسی تشکیل دهد. او در توضیح این نکته نوشته اگر افرادی در شورای عالی قرآن یا هر دستگاهی از جمله صدا و سیما، مجلس و غیره با اطلاع از پرونده سعید طوسی از او حمایت کردند باید محاکمه شوند. به گفته آقای الله کرم پس از انتشار گزارش‌ها درباره این پرونده، کلاس‌های قرآن در محله کلیسیه ها و مساجد با کاهش حضور نوجوانان روبرو شده است و والدین از حضور فرزندانشان در این کلاس ها ممانعت می کنند. رادیو فردا در این ارتباط دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران را جویا شده است.
حسین الله کرم از سرداران بسیار تندروی سپاه پاسداران هست، یکی از رهبران شاخص گروه های فشار یا معروف به گروه های خودسر، در بسیاری از تحرکات خیابانی جناح تندرو علیه دولت های اصلاح طلب نقش بسیار کلیدی داشته، در ماجرای کوی دانشگاه سال 78، حمله به سینما قدس و خیلی های دیگه. از لیدرهای اصلی گروه های حزب اللهی است، در کنار سردار نقدی و سردار ذوالقرن از مؤسسین انصار حزب الله است، نزدیک هم هست به دفتر آیت الله خامنه ای. از سال 90 به اتهام شرکت در سرکوب سرده شهروندان تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا است. هرچند از موقعی که به عنوان وابسته نظامی در دولت آقای احمد نژاد در اروپای شرقی منصوب شد کمی فاصله گرفت از جمهوری اسلامی، اما همچنان یکی از چهره‌های کلیدی و شاخص در جریان تندرو است. اهمیت این بیانیه دقیقاً به خاطر همین جایگاهی است که آقای الله کرم در ساختار غیر رسمی جمهوری اسلامی داره. یعنی اگه تا دیروز شبکه‌های مجازی یا چند رسانه خارجی کشور می‌گفتند که باید به این پرونده رسیدگی عادلانه بشه، حالا یکی از چهره‌های کلیدی ساختار تمامیت خواهی به اعتراض بلند شده. بنابراین اعتراض آقای الله کرم صدای ترک های خیلی شدید و عمیق در مشروعیت دستگاه قضایی و در بدنه جمهوری اسلامی ایران هست.
آقای مهدوی آزاد، حسین الله کرم دبیر شورای هماهنگی حزب الله از دادستان خواسته که علاوه بر درخواست اشد مجازات برای سعید طوسی، در دفاع به گفته او از مکتب اسلام و قرآن پرونده دیگری هم علیه حامیان اون تشکیل بده و اشاره کرده به اینکه اگر افرادی در شورای عالی قرآن، صدا و سیما، مجلس و یا هر جای دیگری با اطلاع از پرونده طوسی از اون حمایت کردن، به گفته الله کرم میباید محاکمه بشن. دیدگاه شما رو در این باره بشنویم.
آقای الله کرم خواستار محاکمه حامیان سعید طوسی در دفتر رهبری و همچنین شورای عالی قرآن شده، عجیب ترین نکته این بیانیه و یا نامه هست. بر اساس فایل صوتی که قربانیان از آقای سعید طوسی منتشر کردند، او ادعا میکنه که شخص آیت الله خامنه ای دستور داده که پروندهش مختومه بشه. بنابراین هم ما هم آقای الله کرم میدانیم که در پشت این ماجرا ظاهرا شخص آیت الله خامنه ای است. به گمان من این نامه نشانه ای است از نارضایتی متراکم جناح‌های مذهبی، از سیاسی کاری‌های رهبران جمهوری اسلامی. این حق و ناحق کردن‌ها، این سیاسی کاری‌های مداوم رهبر جمهوری اسلامی و برخی چهره‌های شاخص در بخشی از نیروهای مذهبی جامعه نارضایتی‌های بسیار جدی رو به وجود آورده که بعضاً به این شکل بروز پیدا می‌کنه. این اولین بار نیست، آخرین بار هم نیست. از این جور قیام‌های شخصی البته ملایم علیه دفتر آیت الله خامنه‌ای در 20 سال گذشته ما زیاد دیدیم.
در بخشی از بیانیه حسین الله کرم آمده که در محله‌ها و مساجد با کاهش حضور نوجوانان الان روبرو شدن و گفته که خانواده‌ها از رفتن بچه‌هاشون به کلاس قرآن ممانعت می‌کنن. شما تصور می‌کنید که تا چه حد این به واقعیت نزدیک باشه؟
بدون تردید این مسئله درسته و همینقدر تأثیر گذاشته. ببینید، نفس این که یک آدم ولو قاری قرآن تعرض کنه یا یک خطا انجام بده مسئله بدی است، اما بدترین مسئله نیست. بدترین مسئله این هست که قربانیان این ماجرا چند سال پشت درهای بسته بودند و نتونستن از دستگاه قضایی داد خودشون رو بگیرند. این بی‌اعتمادی مطلق به فرشته عدالت در واقع کم کم داره کار دست جمهوری اسلامی میده. زمانی دستگاه قضایی میگفتن در احیای حقوق اساسی مردم، آزادی‌های مدنی مردم ناکام هست، بعدا رسید به پرونده ستار بهشتی، به پرونده کهریزک، همین الان در سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای هستیم. دستگاه قضایی ثابت کرد که در حمایت از جان مردم هم ناکام میمونه. بعدا رسید به اختلاس‌های بسیار سنگین دوران محمود احمدی نژاد. دستگاه قضایی نشون داد در رسیدگی به پرونده اختلاس‌های خودی‌ها که حتی مال مردم هم براش مهم نیست، و حالا شده ناموس مردم. یعنی دستگاه قضایی که قرار بود حافظ جان، مال و ناموس مردم باشه، در هر سه این موضوعات به شکست رسیده. این ناکامی دستگاه قضایی و فرشته عدالت در احیای حقوق شهروندان و این استانداردهای دوگانه نه تنها باعث ریزش بخشی از نیروهای داخل حاکمیت شده، بلکه شهروندان و پدران مادرهای بیگناه رو هم جدا نگران کرده و طبیعی است که هر کدام از ما اگر جای این پدران و مادران بودیم از فرستادن فرزندانمون ممانعت می‌کردیم.
حزب الله ایران خواستار صدور اشد مجازات برای سعید طوسی شده است. و رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران را جویا شده بود که از او میشنیدیم و بریم و بشنویم از شما.
اگر رئیس قوه قضاییه میخواست حساب پس بدهد، این حساب ها را زیاد پس میدادن. از مثال رئیس قوه قضاییه بسیارند، از سپاه، از آقای خامنه ای، از همه اینها.
طبق قانون اساسی رئیس جمهور بالاترین شخص بعد از مقام رهبریه. این چه رئیس جمهوریه که پاسدار یا امام جمعه یا قوه قضاییه براش تکلیف معلوم میکنن؟ یعنی اکثریت مطلق ملت رأی میدهند به رئیس جمهور که گماشته رهبر بشه؟ جمعش کنید آقا، دست از سری ملت بردارید.
مسئول سازمان ملل در امور سوریه اعلان کرده که سالیانه ایران 6 میلیارد دلار هزینه میکنه در جنگ سوریه، ولی امروزم آقای بشار اسد از اومدن ترامپ روحیه گرفته. این باعث شرمندگی آقا نمیشه به نظر شما؟
به قول آقای اژه‌ای، دادستان تهران میتونه آقای خاتمی رو ممنوع التصویر دائمی بکنه؟ خب معلوم دادستان‌های دیگه هم تبعیت میکنن، وگرنه دادستان که قاضی نیست که حکم صادر بکنه، اونم از نوعی که نشه به اون اعتراض کرد.
آقایان مامورین سرداری، یعنی زن و بچه مردم، به خاطر دست فروشی باید کتک بخورن، فیلی بخورن، دیگه چیکار کنن؟ برن تن فروشی کنن؟ واقعا به کار شما باید احسن گفت. این ملت داری شما.
شماره پیامگیر رادیو فردا که شب و روز در اختیار شماست و شما میتونید از این طریق با دیگر شنوندگان ما در تماس باشید و دیدگاهاتون رو مطرح کنید، این هست: 00420221122112. نذارید حرفی تو دلتون بمونه، نگید که صدام به جایی نمیرسه، چرا که جایی نیست که صدام رو به گوش دیگران برسونه. تریبون آزاد رادیو فردا همیشه در اختیار شماست. 00420221122112. و اما دونالد ترامپ روز چهارشنبه دو نفر دیگر از اعضای کابینه آینده‌اش را معرفی کرد. نیکی هیلی، فرمانده ایالت کارولینای شمالی برای تصدی پست نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد، و بتسی داووس، فعال آموزشی برای پست وزارت آموزش و پرورش. این دو نفر نخستین زنانی هستند که برای فعالیت در کابینه آقای ترامپ انتخاب شدند. در میانشان نیکی هیلی نخستین کسی است که برای پیشبرد بخشی از سیاست خارجی آقای ترامپ انتخاب شده. کیوان حسینی از رادیو فردا در ادامه از حواشی انتخاب خانم هیلی به سمت نماینده آمریکا در سازمان ملل گزارش می‌دهد.
مسیر انتخاب اعضای کابینه دونالد ترامپ روز چهارشنبه یک چرخش اساسی را طی کرد، چرا که انتخاب‌های تازه هیچ شباهتی به انتخاب‌های 5 پست کلیدی نخستین نداشتند. 5 انتخاب نخستین آقای ترامپ ویژگی‌های مشترکی داشتند، از جمله اینکه هر 5 نفر مرد بودند، سفید پوست بودند و از طرفداران سرسخت آقای ترامپ در طول مبارزه انتخاباتی. در میانشان مایکل فلین که به سمت مهم مشاور امنیت ملی دست خواهد یافت، به داشتن نظرات تند ضد اسلام شهره است. همچنین استیون بنن که به عنوان استراتژیست ارشد رئیس جمهور به کاخ سفید خواهد رفت، سردبیر وبسایتی بوده که تمایلات راست افراطی را تبلیغ می‌کند. جف سشنز کسی که به عنوان دادستان کل انتخاب شد، به نجات پرستی متهم شده و مایک پومپئو رئیس بعدی سازمان CIA نیز منتقد سرسخت سیاست خارجی باراک اوباما بود. نیکی هیلی اما، فرماندار کنونی کارولینای شمالی که به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل انتخاب شده، تقریبا در تمامی ویژگی‌ها با انتخاب‌های قبلی متفاوت است. او زن است، فرزند یک خانواده مهاجر از کشور هند است. در جریان مبارزات انتخاباتی طرفدار جدی مارکو روبیو بود و بعد از شکست روبیو هم از تد کروز حمایت کرد و وقتی پای حرف‌های خبرساز آقای ترامپ وسط کشیده می‌شد، به راحتی از او انتقاد می‌کرد، به ویژه در مسئله مهاجرت. خانم هیلی با لحنی اگرچه ملایم بارها از دونالد ترامپ خواست که در سیاست‌های ضد مهاجرتش تجدید نظر کند و به مسئله مهاجرت نگاهی مثبت داشته باشد.
من وقتی درباره دوستان دیگرم در مبارزات انتخاباتی انتقادی مطرح می‌کنم، آنها به سوی من سنگ پرت نمی‌کنند. خطاب به آقای ترامپ هم می‌گویم که مسائل را شخصی نبینند. آنچه من درباره مهاجرت میگویم درسی است که ما در کارولینای شمالی یاد گرفته ایم. میخواهی بپذیر، نمیخواهی نپذیر.
این صدای خانم هیلی بود در جمع گروهی از خبرنگاران که مانند بسیاری دیگر از منتقدین دونالد ترامپ از سوی او بی جواب نماند. ترامپ مصر بود که نیکی هیلی شخصیت خوبی است، اما در مسئله مهاجرت موضع ضعیفی دارد. او این نظر را در مصاحبه با شبکه خبری CNN بیان کرد. ضعف هیلی در مسئله مهاجرت، آنچه که آقای ترامپ می گفت، شاید اشاره زیرکانه بود به اینکه پدر و مادر نیکی هیلی هر دو از هند به آمریکا مهاجرت کردند و خود او مهاجرزاده است. با این سابقه نیکی هیلی عملاً به نخستین جمهوری خواهی تبدیل شد که به رغم طرح انتقاداتی از دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی به کابینه آقای ترامپ پیوست. این انتخاب با استقبال نمایندگان بریتانیا و فرانسه در سازمان ملل روبرو شده است که در کنار خانم هیلی سه کشور غربی خواهند بود که به عنوان عضو دائمی سازمان ملل در شورای امنیت از حق وتو برخوردارند. با این حال سیاست خارجی در سابقه حرفه‌ای نیکی هیلی جایی ندارد و به همین دلیل به سختی میتوان گفت که این انتخاب چه معنایی برای مسیر سیاست خارجی دونالد ترامپ خواهد داشت. او در حالی خانم هیلی را برای این سمت انتخاب کرده که هنوز تکلیف وزارت خارجه دولت خودش روشن نیست و نام افرادی با عقایدی به کلی متفاوت برای این سمت مطرح شده است. از میت رامنی نامزد جمهوری خواهان در انتخابات سال 2012 که موازه‌اش به جمهوری خواهان میانه رو وابسته به جریان اصلی حزب نزدیک است، تا کسانی مانند جان بولتون و رودی جولیانی که لایه‌های تهاجمی تر حزب جمهوری خواه را در زمینه سیاست خارجی نمایندگی می‌کنند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بیست و شش دقیقه از روز آدینه رو پشت سر گذاشتیم و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بشنوید که 40 روز است که از وضعیت محمد علی طاهری زندانی عقیدتی اطلاعی در دست نیست. محمد علی طاهری مؤسس گروهی به نام عرفان حلقه در سال 1390 بازداشت و به اتهام از جمله توهین به مقدسات به 5 سال زندان محکوم شد. اینک بیش از 5 سال است که در حبس است. شاگردان و هوادارانش همواره در تجمعات اعتراضی در ایران خواهان آزادی فوری او شدند. اونها همچنین در تجمعات اعتراضیشون، در تجمع اعتراضی اخیرشون اطلاع از وضعیت محمد علی طاهری رو خواستار شدند. آذردخت طاهری، خواهر محمد علی طاهری در تورنتو در کانادا، در گفتگو با همکارم بختاش خمسه‌پور به این پرسش پاسخ میده که آیا خبری از وضعیت برادرش دارد یا نه.
من دقیقا 58 روزه که میدونم در اعتصاب قضاست و امروز دقیقا 40 روزه که هیچ خبری ما از ایشون نداریم.
آیا شما با وکیل ایشون به گمانم آقای محمود علیزاده طباطبایی اگه اشتباه نکنم یا اگه وکیل دیگه هستم، به هر حال با وکیل ایشون آیا تماسی داشتین؟
خب اون بخشی از خانواده که در ایران هستن خانومشون در تماس هستن، ولی آقای طباطبایی هم ابراز اطلاعی نکردن و آخرین مصاحبه خودشون هم گفتن که من مدت هاست که اصلا ایشون رو ندیدم و در واقع فکر میکنم که 1.5 ماه هستش که آقای طباطبایی هم از ایشون خبری ندارن و ندیدن ایشون رو.
آخرین بار که شاید حدود 2 هفته پیش اینطورا بود که در برابر بیمارستانی در تهران شاگردان و هواداران آقای طاهری گرد هم آمده بودن، پس از اون روشن نیست که آیا ایشون آیا در بیمارستان هستن یا به زندان بازگردانده شدن؟
نه، ما حقیقتا هیچ اطلاعی نداریم جز خبرهایی که از این طرف و اون طرف در واقع هر کسی میگن که مثلا منبع موثقی گفته که از بیمارستان به زندان منتقل شدن، ولی ما هیچ گونه اطلاعی نداریم. این گفته ها هم برای ما اعتبار نداره. همونجور که مجامع بین المللی همه خواستار این شدن که از دولت ایران که وضعیت آقای طاهری چی هست یا در کجا نگهداری میشه و هنوز هیچ کسی جوابی به این مسئله نداده. اونچه که هست در واقع اخبار پراکنده‌ایه که مطمئن نیستیم که از کجاست و اصلا درست هست یا درست نیست.
خب شما الان به عنوان خواهر آقای طاهری یعنی بستگان ایشون چه تلاش هایی دارین برای این که پی ببرین به وضعیت ایشون؟
ما ببینیم همونطور که همیشه اینطور بوده از طریق تمام مجامع بین المللی در واقع و همه راه های قانونی تلاش کردیم که بتونیم اطلاعات رو در موردشون بگیریم و در واقع بتونیم کاری برای آزادیشون انجام بدیم، چون همونطور که دیگه فکر میکنم همه مطلع هستن ایشون دوران محکومیتشون رو گذروندن و حتی همون محکومیت هم عادلانه نبوده. تقریبا بیشتر از 10 ماهه که از اون زمانی که باید آزاد می شدن که به همون حکمی که بهشون دادن ایشون هنوز توی زندان هستن. روز به روز شرایط براشون سخت‌تر شده، روز به روز حتی بعد از این که محکومیتشون تموم شده مورد ضرب شست قرار می گیرن، دیدارهاشون قطع میشه و تنها چیزی که در دستشون بوده این بوده که برای اینکه بتونن صداشون رو به گوش همه برسونن اعتصاب غذا بوده و حقیقتا ما نگرانیم، نمیدونیم اصلا در چه شرایطی هستن.
آذردخت طاهری، خواهر محمد علی طاهری در کانادا، به پرسش های همکارم بکتاش خمسپور پاسخ میداد و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان. گزارش تحلیلی ورزشی امشبمون رو از صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده بشنویم.
در آغاز هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، پرسپولیس 10 نفره مقابل پیکان متوقف گشت ولی هنوز صدر جدول را در اختیار دارد. روز پنجشنبه 4 مسابقه برگزار شد که تایی آن 3 بازی مساوی بود. از جمله پرسپولیس مقابل پیکان در ورزشگاه شهرک قدس بدون گل 0-0. ضمن آن که پرسپولیس از دقیقه 65 با اخراج محمد انصاری 10 نفره شده بود. به گزارش شبکه خبر، برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخ پوش ها در نشست خبری بعد از مسابقه گفت: از تیم راضیم. در تمام طول مسابقه بر بازی مسلط بودیم ولی متاسفانه فرصت‌های زیادی را برای گلزنی از دست دادیم. مجید جلالی سرمربی پیکان هم که تیمش وسواس زیادی در این بازی به خرج می‌داد، از عملکرد بازیکنان راضی بود.
به نظر من وسواس زیادی داشتیم که لازم نبود. رو هم رفته از اون چیزی که بچه‌ها انجام دادن واقعا خوشحال هستم و به همه‌شون افتخار می‌کنم.
تیم پیکان با 16 امتیاز در مکان 4 جدول ایستاده و پرسپولیس با 23 امتیاز پیشتاز لیگ است. ولی امروز جمعه اگر تراکتورسازی 20 امتیازی در تبریز سبای قم را شکست دهد، سطح جدول را با گل شماری از پرسپولیس خواهد گرفت. روز پنجشنبه در 3 بازی دیگر سپاهان در اصفهان با فولاد خوزستان 1-1 مساوی کرد. سپاهان 5، فولاد 8. استقلال خوزستان و سیاه جامگان مشهد، 2 تیم همسایه در جدول 10 و 11 نیز در اهواز 0-0 مساوی شدند. اما در تهران نفت تهران با 2 گل سایپا را برد تا مکان 3 را حفظ کند. سایپا 15. 4 مسابقه هم امروز در برنامه است. به غیر از بازی تراکتورسازی با سبا در تبریز، دیدار استقلال و گسترش فولاد تبریز هم در تهران مهم است، به ویژه برای استقلال. برای استقلال هم مهم است، هم به گفته علیرضا منصوریان سرمربی تیم سخت و جوندار.
بازی بسیار سختی خواهد بود و البته بازی جوندار به دلیل اینکه در استادیوم آزادی بازی میکنیم و با تمام سعی تلاششون انشالله به یاری اخ تلاششون برای اینکه 3 امتیاز رو تو تهران نگه داریم.
که اگر استقلال این 3 امتیاز را بگیرد از رده 6 جدول به جایگاه 4 خواهد رسید. برای عباس آقایی مربی گسترش فولاد تبریز هم که تیمش در مکان 13 است، بازی با آبی پوشان در تهران دشوار است.
بازی با استقلال همیشه سخته، برای تو تهران هم که میخواییم بازی بکنیم، اما بالاخره ما هم اومدیم اینجا که ایشالله دست پر برگردیم به تبریز.
در 2 بازی دیگر امروز صنعت نفت آبادان میزبان ذوب‌آهن است. 2 تیم به ترتیب 7 و 9. مشهد هم محل دیدار تیم پدیده است با ماشینسازی تبریز. پدیده 12 و ماشینسازی از آخر اول.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش میداد. عزیزان شنونده، نرم نرمک نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو، دومین شانس شنیدنش و این برنامه کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما یادآوری میکنم که میتونید خبرها رو بیشتر و بهتر و طولانی تر در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بشنوید. radiofarda.com. در مورد زائران ایرانی که در نزدیکی کربلا کشته شدن میتونید خبر دقیق و آخرین جزئیات رو اونجا دنبال کنید. و پیش از این که به میکروفون در اختیار همکارم فهیمه قرار بدم، امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه. شب و روزتون بخیر. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
ترک های ایران یا آذری های ایران، آنچه جمعیت قابل توجه ترک ها یا ترک زبان های ایران را به هم میپیوندد چیست؟ ترک زبان‌های ایران را چه چیزی به ترک زبان‌های دیگر در سایر مناطق جهان می‌پیوندد؟ آیا ترک‌های ایران از تبعیض‌های قومیتی رنج می‌برند؟ پرسش و پاسخ و بحث و گفتگو و گاهی کمی جدال مهمانان ما در تابوی این هفته به همین موضوع اختصاص دارد. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام، به تابو خوش آمدید. این هفته عباس جوادی، زبانشناس و شرق‌شناس، و محمد حسین یحیایی، اقتصاددان و مؤلف آثاری درباره تاریخ آذربایجان، میهمان تابو هستند. با ما همراه باشید. خب، پرسشی که شاید برای شروع این بحث بد نباشه این هست که ما آیا ترک‌های ایران داریم یا آذری‌های ایران؟ فرق اینها با هم چیست؟ آقای یحیایی، با پاسخ شما با شروع می‌کنیم بحث رو.
آذربایجان یک منطقه جغرافیایی است و مجموعه انسانایی که در آذربایجان زندگی می‌کنن خب عموماً ترک‌های آذربایجان هستند، ولی ترک‌های ایران تنها شامل آذربایجان نمی‌شن. ما ترک‌های دیگری دست مناطق مختلف ایران داریم، مثل ترک‌های خراسان هست، ترک‌های قشقایی هست، ترک‌های خلجی هست و ترکمن‌ها هستند، ترک‌های شاهسوند هست و اینا در مناطق مختلف ایران زندگی می‌کنند. پس بنابراین تنها وقتی سخن از ترک‌ها هست، تنها به آذربایجان نباید اکتفا کرد. ایران مجموعی از ترک‌ها را دست داخل خودش دارد و این ترک‌ها عموماً احساس این را می‌کنند که ترک زبان هستن و یا ترک هستن.
آقای جوادی، صحبت آقای یحیایی رو شنیدید، پاسخ شما چیست؟ چه فرقی هست؟ ما یا آذری های ایران داریم یا ترک های ایران داریم؟ نظر شما چیه؟
ببینید، مثلا مفهوم ملت رو معمولا در گذشته به دین گفتیم. ما همیشه میگفتیم ملت یهود، ملت مسلمان، ملت نصرانی. وقتی ملت نصرانی میگیم برای ما زیاد دیگه مهم نیست ارمنی هست یا آلمانی هست، فرانسوی هست، آمریکایی، همشون فرق نمیکنه کجایی. به همین ترتیب مفاهیمی مثل ترک، فارس، کرد و معمولا در آذربایجان ما وقتی ترک میگیم به خودمون، یعنی که زبان ما ترکی هست، نه اینکه نژاد ما ترک است. زبان ما ترک از اون جهت، برخلاف تصوری که بعضیا دارن یا حساسیتی که بعضیا دارن، این نشانه نژاد و تیره و خون و غیره نیست. زبان ما ترکی هست، بنابراین مشخصه ما زبان ماست، بنابراین ما میگیم ما ترکیم. بنابراین ترک آقای ژان پل رو، ترکولوگ معروف و مشهور فرانسه، هم نوشته تنها ویژگی مشخصه ای که ترک رو به اون معنا تعریف میکنه زبان هست. منتها یک چیزی که آقای یحیایی گفتندم از یک جهت درسته، از یک جهت درست نیست. شما مثلا ترکمنو نمیدونم واقعا میتونید بگید ترک یا نه. بنده که به ازبکستان رفتم، قزاقستان رفتم، قرقیزستان رفتم، اونا رو میپرسیم، اونا میگه ما ترک نیستیم، ازبک. میگه ما ترک نیستیم، ما ازبکیم. منتها جرمن چطور؟ مثلا انگلیسی هم جرمنی زبانن، آلمانی هم، سوئدی هم، نروژی هم، داچ هم، هلندی هم جرمنی زبانن هم، ولی همهشون آلمانی نیستن که اینا.
خب ببینیم نگاه آقای یحیایی چیه درباره صحبت های شما. آقای یحیایی تنها وجه تمایز و اشتراک رو آقای جوادی زبان میدونن.
خب حالا از نظر زبانی، ولی ببینید توجه بکنید که در یک جغرافیای وسیعی ترک‌ها پراکنده شدن. شما از یه طرف به دیوار چین میخوره و از یه طرف به اروپا. شما فرض بکنید که الان تعدادی از فنلاندی‌ها هستن که خودشون ترک میدونن. اینا فکر میکنم یک مقدار ساده کردن مسئله است. انسانایی که وقتی که احساس میکنن ترک هستن، ولی خب در مناطق مختلف
بکنم. ببینید مثلا مشترکات بنده ایرانی ترک زبان تبریزی اهل محله مقصودیه تبریز میدان ساعت، بنده مشترکاتم با دوست خیلی صمیمی قرقیز بنده که در مرز چین هست، بفرمایید به من چی هست؟ شما میگید جغرافیای وسیع قرقیزستان، تاجیکستان، نه حالا اونا هم ایرانی زبان، قزاقستان با من ایرانی آذری تبریزی ترک زبان مشترکاتش چی هست؟ همه دوستانی که طرفدار به اصطلاح این ترک و ترکگرایی و اینا هستن همه میگن که ما نه، ما استغفرال ما اصلا نژاد پرست و اینا هم نیستیم. خیلی خوبه، اگر نژاد نیست پس چی هست؟ در یعنی چی مشترک میکنه من رو؟
اجازه بفهمین آقای یعنی برمو توضیح بدن که اگر نژاد نیست پس چی
مشترک میکنه؟
از کدم که ترک بودن نژاد نیستش، زبان مشترکی است. حالا این زبان به مرور زمان شاید تغییر کرده باشد، شاید تحت تاثیر شرایط قرار گرفته باشد، تحت تاثیر زبان‌های دیگر قرار گرفته باشد، از هم دور شده باشد. ما ببینید مادر زبان‌هایی که شما زبانشناس هستید آقای جوادی، بله، آنهایی که پدر به اصطلاح زبان ترکی به اصطلاح اتساقی بودن آن هست و اینها در مجموع از یک زبان یعنی استفاده کردن و حالا به مرور زمان
التصاق.
نه یه لحظه شما توجه بفرمایید،
هم همینطوره زبانهای
انگلیسی، بله همینطوره، زبان ایران هم همینطوره، زبان تومری ها هم همینطوره.
بابا اذیت نکن،
مجموعه اینها ببینید زبانهایی هستن که به هم مربوطن.
نمیدانید آقای یایی ببخشید میگم، در اندونزی ده ها زبان هست التصاقی هستن، حتی فارسی هم بخشی از اون التصاق، زبان هندی که با ایرانی هم نزدیک است جنبه های التصاقی داره. اینو نگید هر زبانی که التصاقی هست و هم دیگه خیشاوند نیستن، این چه حرفیه؟
من عذرخواهی میکنم، اجازه بدید پرسشی مطرح بکنم، شاید بحث رو بتونیم بیشتر پیش ببریم. الان داریم میگیم که زبان ریشه مشترک همه این گروه های جمعیتی است، ولی باید پرسید حتی کدام زبان؟ چون ما یک ترکی که نداریم، ترکیه هست، ترکیه مردم ایران هست، اویغوری هست، یعنی همه اینها با هم تفاوت داره.
کاملا درسته، من خدمت رو عرض کردم که این زبان ها خب با گذشت زمان در شرایط جغرافیایی و در ترکیب، حتی گاهی اوقات در ترکیب با زبانهای دیگر تغییرات درشون پیش آمده است. زبان هم مثل هر موجود دیگری بالاخره متحول میشه. بنده از این کنم که تنها زبان عامل نزدیکی من آذربایجان و قزاقی نیست.
اتفاقا نقطه خوبی است آقای جوادی. خب عوامل دیگر چیست؟
ما داریم از هویت داریم صحبت میکنیم، یعنی یه ملت خودشو به عنوان چی میشناسه. من به هیچ صورت حق ندارم بگم آقای یحیایی خودشو چی حس بکنه. شما میتونید بگی من اصلا خودمو کانادایی حس میکنم، کسی نمیتونه بگه چرا. منتها هویت ملی اگر بخواید بگید فرق میکنه. منتها مجموعاً اون چیزی که منو به عنوان هویت میده، با وجود این که نمیدونم گذرنامه آلمانی هم دارم به فرض کنید، اون چیزی که به من هویت مهرشو زده یه هویتی هست که توش دین هست، مذهب شیعه هست، زبان ترکی هست، فرهنگ غنی و زبان شیرین فارسی هست، کشور ایران هست، قرمه سبزی هست، چایی هست، بوی گلاب هست. اینا همشون منو مجموعاً به عنوان شخصی با هویتی که حالا دارم اونو به وجود میاره. ما میگیم اون رشته هایی که آقای یحیی، اون رشته هایی که بنده رو با قزاقی وصل میکنه اونا رو تعریف کنیم. مشکل من اینه که وقتی میگیم با این دوستانی که ترکگرا هستن، به اسم قومگرای ترکی هستن، وقتی صحبت میکنیم، وقتی میگه ما، یعنی از قزاقستان، از شینجان اویغور، چین تا رفت تا بالکان. اینجوری صحبت میکنه پان ترکستان، اینجوری صحبت.
آقای یحیی، پرسش آقای جوادی پرسش جدی است که در واقع قومگرایان ترک که خیلی وسیعی میبینن این مای ترکی رو، خیلی گسترده میبینن، بر چه اساسی چنین نگاهی دارن؟
ببینید، بدون شک بنده نه قومگرا هستم نه نژادگرا هستم، هیچ کدوم اینا نیستم، ولی بر این باور هستم که در سرزمین بزرگ ایران یک جمعیت زندگی میکنن، جمعیت انبوهی هم هستن که دارای حق و حقوق هستن. این جمعیت خودشون را ترک مینامن. توجه بفرمایید، حالا بنابراین در راستای این حقوق خودشون که سالهای طولانی سرکوب شده و از بین رفته و به نوعی حتی تا قدغن شده فرض بکنید، در مجموعه نه یه لحظه توجه بفرمایید، در راستای احقاق حقوق این مردمی که به زبان غیر از فارس صحبت میکنند، در راستای اون فکر میکنم و میخوام عمل بکنم. من فکر نمیکنم که آذربایجانی های ایران، ترک های ایران هم در راستای قومگرایی و اینها فکر بکنند. من فکر کنم به این دلیل که سالهای طولانی این خواسته مردم آذربایجان در راستای زبانشون که هویتشون هم هست در این حال سرکوب شده، میخوان اینو دوباره به دست بیارن و در این راستا عمل میکنن. در رابطه با این که من فرض بکنید که با اویغور کسبیده به مرز چین و یا در داخل چین چه نسبتی دارم، من در ظاهر شاید از نظر فیزیکی شباهتی نداشته باشم، ولی در باطن یک احساس انسانی دارم که همه انسان های روی زمین یکسان هستن. دوم، احساس اینا دارم که با این شخص ریشه های زبانی یکسانی حالا در طول تاریخ داشتم، حالا شاید تغییر کرده. من ترک به این فکر نمی کنم که یک سرزمینی میخواهم بسازم که یک طرفش فرض کن بچسته به اروپا، طرف دیگرش بچسته به چین. یه
خوشبختانه نمیتونیم این کارو بکنیم، خوشبختانه. بر
آقای یحیی، دیدگاهی که مطرح کردید تا چه حد تلویحاً یا مشخصاً به ایده پانترکیسم مربوط میشه؟ میفهمید که حقوق تضییع شده ترک ها آیا در نهایت ممکنه که از ایده استقلال گروه های ترک هم بخواید حمایت بکنید؟
فکر نمی کنم که ترک های ایران در فکر استقلال باشن. اگر روزی هم به استقلال رسیدن، اونها بالاخره تصمیم گیرنده هستن.
آقای جوادی، میبینیم که آقای یحیی صحبتشون در مورد تبعیض علیه گروه های مختلف جمعیتی هست در ایران از جمله ترک ها. شما همین نظر رو دارید؟
در این مورد که اصلا اختلافی نیست، با آقای یحیی مشکلی نداریم. موضوع اصلا اینجا بر سر این که حق این گروه اون گروه خورده میشه که نیست. تبعیض نژادی حالا که نیست، خدا رو شکر در ایران نبوده، آپارتاید و اینا نبوده، ولی تبعیض زبانی تا به تبعیض زبانی برسه که هست. درستم میفرماین آقای یحیی، تبعیض زبانی هست، تا به اون برسه ما هزار تا تبعیض دیگه البته مهمتر بزرگتر داریم، مثل تبعیض مذهبی، دینی، تبعیض جنسیتی هست، اونم هست، تبعیض زبانی هم هست که باید حل بشه. بحث ما اینجا اینه چه چیزی احساس ما به ما میده. شما آقای یحیی، شما وقتی ما میگید شروع میکنی از قزاقستان و قرقیزستان و من میگم اون چیزی که منو وادار میکنه یا انگیزه میده که من ما بشویم اینه که تاریخ مشترک من با یک دوست خیلی نزدیکم از شیرازه. سالها نپرسیدم از کدوم شهر هستی، برای من کافی بود ایرانی هست، چلو کباب و دوست داره، زبان فارسی، حافظ رو دوست داره، شهریار رو دوست داره، تاریخمون مشترکه. این آخه من با مثلا با همین دوست خیلی نزدیک قرقیزی و قزاقیم تاریخمون مشترک، ما نیستیم، ما به عنوان ملت کسانی هستیم که تاریخ مشترک داریم.
آقای جواد، همینجا اجازه بدید،
غذاهای ما
زبان مشترکتون منظور کدام زبان هست؟ بلی. شما گفتید با دوست قزاقیتون، با دوست ازبکیتون بالاخره با هم یک زبان مشترک دارید گفتید.
بله، ولی ترکی نیست، چون که اونا ترکی منو اصلا نمیفهمن. من عرضم اینه که قزاقی و با من مشترکات ملی نداریم، مشترکات زبانی هم نداریم. این پایش نژاده که شما دارید حرف میزنید.
ببینید، تنها نژاد نمیتواند این ملت ها را به هم نزدیکن. فرض بکنه که ما در منطقه جغرافیایی خودمان، بنده به افغانستانی خیلی شباهت بیشتری دارم تا به قرقیزی، بنده به آذربایجانی شمال یا ترکیه خودم نزدیک به کشور خودم خیلی شباهت بیشتری دارم، حتی به عراقی ها شباهت بیشتری دارم.
پس چرا از مایه ترک صحبت میکنید وقتی که قزاق ها رو هم در بر نمیگیره؟
به خاطر اینکه اولا چه خوب یک گذشته تاریخی دارن، دو یک به اصطلاح احساس هست بین اینها، سه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی خوب اینا این احساس را داشتن که با هم نزدیکی های فرهنگی دارن، نزدیکی های زبانی دارن، میتونن با هم همکاری بکنن. حتی در ابتدا هدفشون این بود که حتی یک فدراسیون تشکیل بدن.
آقای یحیایی شما یک بار شده رفتید قزاقستان؟
الان هم عمل میکنن. آقای جوادی یک لحظه شما
نه رفتید قزاقستان؟
ببینید الان توجه بفرمایید که در خود اون قزاقستان دانشگاه به زبان ترکی باز شده، در دانشگاه‌های ترکیه هزاران نفر حالا به هر حال رو هزاران نفر از جمهوری‌های مختلف اتحاد شوروی سابق یا ترک زبان بودن و یا احساس نزدیکی به ترک‌ها داشتن در دانشگاه ترکیه مشغول
فقط...
به تحصیل هستند. یک هماهنگی، یک همسویی در بین این جمعیت انبوه در گستره این سرزمین بسیار بزرگ وجود دارد.
آقای یحیایی تجربه صحبت یا بودن، خودشون نرفتن قزاقستان، قرقیزستان، مدارس ترکی رو بستن، در قزاقستان بستن، تنها کشوری که اینا رو نبسته متو مدیریتش خودش گرفته قرقیزستان. شما با یک قزاقی صحبت کنی ببینم چقدر صحبتشون رو میفهمی. نمیفهمید، اونم صحبت شما رو نمیفهمه. برید شما، خواهش میکنم، تحلیل های دی ان ای مختلف هم کشورها و ملت های آلتایی رو نگاه کنید. 50-60
آقای جوادی ببین اصلا
بیانم نژاد وجود نداره.
ببین پاسخ آقای یحیایی رو
بفرمایید. در قرن 21 آقای جوادی در قرن 21 دنبال دی ان ای گشتن و دنبال این نژاد و اینها کار بس عقلانی نیست. بنده مجموعه از انسانهایی که احساس میکنن نزدیکی فرهنگی دارن، نزدیکی زبانی دارن، اینها میخوان در این جغرافیای به این وسیعی صلح ها برقرار بکنن، میخوان با هم همکاری بکنن. آخه این گونه نیست که شما فکر میکنید کسی با کسی یه دشمنی نمیوزد.
خب آقای یحیایی، حالا اجازه بدید که کمی برگردیم بیشتر به ترک های داخل ایران. شما مطرح کردید که حقوق ترک ها در ایران نادیده گرفته شده. ممکنه کسان این رو مطرح بکنن در برابر که ترک های ایران نسبت به هویت خودشون رفتار متعصبانه ای دارن. آیا شما این حرف رو میپذیرید؟
صحبت از ایران میکنیم به این معنا نیست که آنهایی که در این جغرافیا زندگی میکنن فقط فارسا هستند. ما در جغرافیای ایران زبانها و فرهنگهای مختلف درش هست زندگی میکنند، چه اینها با هم در طول تاریخ زندگی کردن، با هم گاه اوقات هم به نزاع پرداختن. فرض کنید من یه نقل قولی از ادوارد براون خدمتون بگم، میگه که تاریخ ایران مبارزه بین ترک زبانان شمال و فارس زبانان جنوب است. یعنی یه همواره یک برخورد بین ترک ها و فارس ها ایشون مطرح کرده شده.
کجا گفته ادوارد براون
اینو؟ الان خدمتون بگم. ولادیمیر مینورسکی که نمی چه خوب یه تاریخدان شما خیلی خوب میدونید، میگه که ویژگی عمده تاریخ ایران را مبارزه همیشگی بین ترک ها و فارس ها تشکیل داده.
خب منظورش البته ترکای ترکیه عثمانی
جانب هست که نه ببینید ایران از کردم خدمتتون. ایشان میگه که اینها مثل آب و روغن و آب بیمانن که با هم مخلوط نمیشوند.
بله.
حالا به هر حال حالا
عثمانی خیلی فرق میکنه تا ترکیه ایران.
در ایران چالش های اجتماعی فراوان وجود دارد که در شرایط کنونی این چالش ها داره به اصطلاح عمده میشه. همین دولت آقای روحانی در اون مبارزات انتخاباتی خودشان قول دادن که به مسائل ملی واحدهای دیگر ایران هم بپردازن. البته ایشون اقوام گفتن و حتی در این راستا یکی از همکاران بسیار نزدیک خودشون را که آقای یونسی بود، ایشون مأمور رسیدگی به مسائل اقوام کرد. حتی ایشون پا را فراتر گذاشت، گفت که اون ماده اصل 15 از قانون اساسی که هیچ وقت در ایران اجرایی نشد در این 30 سال، من میخواهم اجرایش بکنم. حالا خوشبختانه اخیراً ایشون تصمیم گرفتن که در دانشگاه تبریز زبان ترکی را دانشجو بپذیرن، راه بندازن. همه اینها نشون میده که در داخل ایران بالاخره مردمی که به غیر از زبان فارسی به زبانهای دیگر صحبت میکنن خواهان حق و حقوق خودشون هستن که تا کنون اجرایی نشده. ببینید خانم محترم، در ایران این حقوق مساوی تقسیم نمیشه. امکانات مالی برای رشد زبانها یگانه پخش نمیشه. ما فرض کن در آذربایجان من آذربایجانی مالیات میپردازم و فرهنگستان زبان فارسی ساخته میشه که هیچ گونه کمکی به رشد و زبان ترکی در منطقه نمیکنه.
اون وقت من باید از شما بپرسم آقای یحیایی که چرا فرهنگستان زبان فارسی باید به رشد زبان ترکی کمک بکنه؟ خب اسمش فرهنگستان زبان فارسی است و به حال زبان فارسی زبان رسمی کشور هست.
بله، من در اینجا حرف چیز مخالف شما نیستم در این مورد. میخوام خدمتتون بگم اگر قرار است از همه امکانات کشور برای رشد فرهنگی این جامعه استفاده بشود، زبان ترکی هم باید همسو با زبان فارسی از این امکانات استفاده بکند. مقامات خود رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنند که در ایران نزدیک به 10 میلیون بیسواد است. و خیلی جالب است، اخیراً پیشنهاد کردن که برای ریشه‌کن کردن به اصطلاح بی‌سوادی در ایران باید از زبان‌های محلی استفاده بشود. حالا بعد 30 سال به این نتیجه رسیدن.
آقای جوادی، میخوام خواهش کنم که جمع‌بندی شما رو هم بعد از این صحبت‌های آقای یحیایی بشنویم. به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم.
نمیشه با حرف‌های آقای یحیایی توافق نکرد که امکان و اجازه تحصیل زبان مادری نه فقط برای ترکی، برای هر کسی در چارچوب امکانات دولتی و شخصی، یعنی مدارس شخصی و غیره، چیز خیلی خوبی هست. حالا آیا با سواد میکنه مردم بی سواد رو؟ من نمیدونم. حالا بحث ما در اینجا درباره این بود که مشخصه ترک بودن در ایران چی هست. ما از نظر من به عنوان فرهنگ ملی، به عنوان ایرانی، هویت من تعریف میشه به خاطر زبانمون، به خاطر فرهنگمون، به خاطر تاریخ مشترکمون، به خاطر اتفاقا زبان مشترک فارسیمون، چه ارمنی زبان باشیم، چه ترک زبان باشیم، چه فارسی زبان باشیم، هر چه باشیم، رشته هایی که ما رو به هم دیگه پیوند میده اینا هستن. به نظر من باید معین کرد که ما نژاد رو هم در عمل و هم در استدلالی که میکنیم، ما که میگوییم و فکر میکنیم، به نظر من باید مبتنی بر نژاد نکرد. نژاد چیزی هست که ثابت شده از نظر تحلیل ژنتیک و دی ان ای، ثابت شده که مخلوط هست، ده ها نمونه هست، تحلیل لابراتواری و آزمایشگاهی هست. مردم ایران حتی به خاطر جغرافیاش، مردم ایران چه ترک زبان هستن، چه کرد زبان. من تازگی یه چیزی میخوندم، کردها و آذری‌های آذربایجانی‌های ایران، کرد زبان‌ها و ترکی زبان‌های ایران از نظر ژنتیک شدیداً مشابه همدیگر هستن، شدیداً مشابه فارسی زبان‌ها هستن.
آقای یحیایی، آقای جوادی مطمئن نیستن که آموزش زبان‌های مادری اگرچه که مهم هست اما نقشی داشته باشه در ریشه‌کن کردن بیسوادی. خیلی کوتاه تحلیل شما رو بشنویم و به پایان تابوی این هفته برسیم.
زبان‌های محلی اهمیت زیادی در رشد فرهنگی دارن. ما با فقر فرهنگی در جامعه ایران روبرو هستیم. یکی از راه‌های به اصطلاح مبارزه با این است که بتوانیم زبان‌های محلی را هم همسو با زبان فارسی گسترش بدهیم که این میتواند کمک زیادی به رشد فرهنگی و عمومی جامعه به حساب برساند و در نتیجه خب جامعه میتونه پیشرفت فرهنگی بکند و به دنبال او خب طبیعتا پیشرفت اجتماعی و پیشرفت اقتصادی هم به دنبال خواهد داشت.
خیلی سپاسگزارم عباس جوادی زبانشناس و شرق شناس و محمد حسین یحیای اقتصاددان و مؤلف آثاری درباره تاریخ آذربایجان از هر دو میهمان این برنامه که خیلی پرشور در بحث امروز تابو شرکت کردید.
آقای یحیای چوک ممنون. سیزدن در چوک ممنون.
من سیزدن چوک ممنون.
و سپاسگزارم از شما همراهان همیشگی تابو که با این برنامه هم همراه بودید. فرصت کوتاهی هست که یادآوری بکنم همه اظهار نظرهای شما، انتقادات، پیشنهادات شما در مورد برنامه مختلف تابو رو هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا و هم در وبسایت رادیو فردا ما هر هفته مرور می‌کنیم و تا جایی که ممکن باشه پاسخگوی همه اونها هستیم. سپاسگزارم. خدا نگهدار.